بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روز آخر درس امسال شمسی است به اصطلاح، و در آستانه تعطیلات محرمم هستیم و حدیث کوتاهی از امام صادق علیه السلام برای شما بخوانم. حدیث کوتاه اما محتوای آن مهم است. قال صادق علیه السلام: اشد الناس عذابا یوم القیامه، اشد الناس عذابا یوم القیامه عالم لا ینتفع من علمه بشیء یلا ینتفع من علمه بشیء، به صورت فعل مجهول معلوم، و ما مانعی نمی دانیم که هر دو هم در یک جمله مراد باشه، هم لا ینتفع و هم لا ینتفع. مطابق این بیان امام صادق علیه السلام می فرماید: از همه مردم عذاب شدید تر در روز قیامت عالمی است که از علم خودش بهره نمیگیرد، یا عالمی است که از علم او بهره نمیگیرند. لا ینتفع من علمه بشیء. تعبیر اشد الناس عذابا یه تعبیر تکان دهنده است، یعنی تعبیری از این بالاتر نمی شود. اشد الناس عذابا یوم القیامه. به یقین در کلمات معصومین مبالغه نیست. اونجا که میگه اشد، اونجا که میگه اکثر، اونجا که میگه اقل، هر کجا یک تعبیری به کار میبرد نکته ای دارد. اگر در اینجا به صورت فعل معلوم بخوانیم، معنیش این است عالم هست از علمش استفاده نمی کنه، یعنی به علمش عمل نمی کنه. عالم بی عمل شدید العذاب ترین افراد در قیامت. افرادی نمیدانن، جاهلن، آگاه نیستن. البته این جهل ها هم غالبا جهل ان تقصیر عذر نیست، ولی در این حال عذابشون کمتره. این که در احادیث داریم خداوند از 70 گناه جاهل میگذرد قبل از آنی که از یک گناه عالم بگذرد، به خاطر همینه که او میدانه، او نمیدانه. محیط اهل علم یه محیطی ذاتاً پاکه. آلودگی به گناه حداقل در ظاهر نیست. معاشران یه معاشران ظاهرن سالمی هستن. چقدر فرق می کند این با اونجایی که محیط آلوده، معاشران آلوده، فضا مسموم، تبلیغات مسموم، همه چیز در جهت ضد تقوا. اونجا انسان آلوده بشود عذابش هست اما کمتر. اما فضایی که پاکه، تبلیغاتش پاکه، ظاهرش آلودگی نداره، معاشرانش آلودگی نداره، چون اینا عوامل گناهه. به عبارت دیگر عوامل گناه در اونجا نیست یا حد اقله. این از یه طرف، از یه طرف علم و آگاهی هم داره، میداند این گناه، غیبت، تهمت، دروغ، خیانت، میدونه اینها چقدر گناهش مهم است. در این حال منتفع به علمش نشود، باید اشد الناس عذابا یوم القیامه باشه. همچنین عالمی که از علمش استفاده نمی کنند، هستند کسانی که دلشون خوش است، میگن آقا ما در عش آل محمد در قم در کنار جوار حرم حضرت معصوم زندگی میکنیم. چی میکنی؟ درس میخوانی، درس میدی، تبلیغ میری، تحقیق میکنی، مینویسی، تدریس میکنی، چی کار میکنی؟ بیچی در عش آل محمد در اونجا در جوار حضرت معصوم زندگی میکنم. همین این کار نشد. این علم تو سرمایه الهیه است، ودیعه الهیه است، این امانت خدایی است، باید برسونی به مردم. گروهی از طریق تبلیغ، گروهی از طریق قلم، گروهی از طریق تدریس، بالاخره باید یه جای این علم خرج کرد. کسی که اینو نگه بداره، این آدم از هر محتکری محتکرتره. محتکران غذای جسم مردم رو در قحطی انبار میکنن، تو غذای روح مردم رو در چیز شبیه به قحطی. وقتی تهاجم فرهنگی با این شدت باشد، مثل خوشسالی و قحطیه، غذای روح مردم رو نگه داشتی. آیا این عذاب شدیدتره یا کسانی که غذای جسم مردم رو احتکار کنند؟ من یه سؤالی از شما عزیزان میکنم. اگر یه آدمی یه بیماری دارد کشنده، داروی شفا بخشش هم یه آقایی داره، این دارو رو نگه داشته، این شخص با این بیماری از دنیا میره. دارو هم قیمتش گران نی، اما تأثیرش خیلیه. آیا اگر یه همچین کسی، یه همچین داروی نجات بخش و شفا بخشی رو نگه بداره جلو چشمش، یه نفر بمیره، شما چقدر مذمتش میکنید؟ اگر این دارو جواب 10 تا رو میده، 100 تا و 1000 تا رو میده، داروی شفا بخش، این آقا نگه داشته، خرجی هم براش نداره، این هم جلو چشمش پرپر میزنن میمیرن، چقدر در نظر شما این زشته، بده؟ در مسائل معنوی از این بالاتره. یه عده جوان، یه عده زن، یه عده مرد، یه عده افراد ناآگاه، اینا از دست میرن، ایمانشون از دست میره. ما بنشینیم تماشا کنیم، داروی شفا بخش هم پیش منه، چقدر این جای ملامت داره. با این مثال هایی که عرض کردم کلام امام صادق تفسیرش دیگه مشکل نیست. اشد الناس عذابا یوم القیامه عالم لا ینتفع من علمه بشر ولا ینتفع من علمه بشر. سعی کنید در روحانیت به صورت خدای نکردی وجود آتل باطل در نیایید. دلتون خوش باشد که درس خوندید و عالم و فاضلید. نه، منبع خیر و برکت باشید. پاسداران حرم علی باشید، پاسداران خون امام حسین باشید، پاسداران کشور علی ابن ابی طالب باشید. سعی کنید بیاد به میدان. حالا هر کسی خداوند یه راهی بهش نشان داده از اون راه وارد بشه. ممکنه یه نفرم باشه قلم، زبان، تدریس، بحث، درس خوندن، همه چی، یه نفرم یه شاخه رو. بالاخره باید ینتفع به علمه و ینتفع به علمهی بوده باشه. امیدوارم در آستانه ایام تبلیغی این حدیث کوتاهی رو که عرض کردم که در کتاب میزان الحکمه جلد سوم صفحه 2099 هست، ماده علم، همین یه حدیث برای ما و بیدار شدن ما، هم عمل کردن خودمون، هم نشر علم برای دیگران، انشاءالله برای هممون این حدیث کافی بوده باشد. خب برگردیم به بحث فقهمون. ما در ذیل محرمات سبع نسبیه یه بقیه و ناشیئونی داریم. دیروز طوائف هفتگانه رو تمام کردیم، شاخ و برگ ها و دلائلش رو ذکر کردیم، یه بقیه ها و ناشیئونی امروز اضافه کنیم بریم سراغ مسئله یک. مسئله یک رو هم من امروز برای شما تمام میکنم، بحثش خیلی زیاد نیست انشاءالله. بقیه ها و ناشیئون عنوان این است که گاهی برای محرمات سبع نسبیه استدلال به روایاتی هم شده. ما رو قرآن تکیه کردیم و روی اجماع و ضرورت دین. قد یستدل به روایات، این روایات در پنج باب وارد شده. از باب یک تا باب پنج ابواب ما یحرم به نسب، کتاب وسائل جلد 14، ابواب ما یحرم به نسب. باب یکش در باره تحریم الام صحبت میرسم. امروز همون مسئله یکه. این بقیه و ناشیئون برگشتیم ذیل مسئله قبل. باب یک در باره حرمت ام صحبت میکنه. باب دو حرمت بنت، تحریم بنت. باب سه تحریم اخت. باب چهار عمه و خاله است، تحریم عمه و خاله. باب پنج حرمت بنت الاخ و بنت الاخت. چند تایفه شد؟ هفته دیگه تمام تواعظ سبع رو گفتیم، پنج بابه، دو تا بابش دوتاییه، یه باب عمه و خاله است، یه باب بنت الاخ و بنت الاخته، دوتاش دوتایی شد، شده هفتا. یعنی تمام اصناف سبعه در این پنج باب تحریمش آمده. درست؟ ولیکن استدلال به این روایات خوبه اما قلیل الفائده است. چرا قلیل الفائده است؟ برای اینکه اولا خیلیاش متن آیه رو ذکر کرده، یعنی چیزی اضافه به آیه نداره. توی روایت میگه پیغمبر اکرم براش حرام بود آنچه در آیه آمده، حرمت علیکم امهاتکم، چیزی اضافه بر آیه نیست، یعنی یه دلیل مستقل نمیشه. تعدادی از روایات اینطوره، حتی یه حکمی یحرمایی هم نداره، یحرم الام تحرم الام داره، تحرم علیه ما ورد فی قوله تعالی حرمت علیکم امهاتکم، یعنی متن آیه است، روایت اضافه بر آیه هیچی نیست. تأکیده این که میگم قلیل الفائده است، یعنی افزون بر آیه چیزی در این روایت نیست. این اولا. ثانیا بقیه روایات هم فقط اصناف سبع بلاواسطه رو میگه، بلاواسطه ام، بنت، اخت، عمه، خاله، بنت الاخ، بنت الاخت، بلاواسطه رو میگه، چون گفتیم ظاهر در بلاواسطه است. قرینه بر عمومیت تو روایات نیست. آیه داشت احل لکم ما وراء ذلکم، یه قرینه بر عمومیت در آیه داشتیم که اگر ما بخواهیم شاخ و برگ ها رو داخل در آیه ندانیم با احل ما وراء لکم ما وراء ذلکم چه کار بکنیم، چقدر تخصیص به اون بزنیم. ولی تو روایات اینو نداره، لذا ام بلاواسطه، بنت بلاواسطه، عمه بلاواسطه، خاله بلاواسطه. خب این که از واضحاته، اونی که لااقل ما دلمون میخواد تو این روایات باشه من الواسطه هاست. این که عرض کردم قلیل الفائده است چون بیش از بلاواسطه نداره. بله یکی دو روایت، یک روایت یعنی معلواسطه رو با صراحت داره، اون خیلی خوبه، اون برای ما تازه است، تصریح است معلواسطه درش و اون در بنت. امام کاظم سلام الله علیه، بعد عبارت رو میخوانم، امام کاظم سلام الله علیه به هارون الرشید میگه اگر پیغمبر زنده شود، فرض کن پیغمبر زنده شود و از تو خواستگاری دخترتو کنی، اجابت میکنی یا نه؟ میگه عرض میکنی به امام کاظم چه افتخاری از این بالاتر، چرا اجابت نکنم؟ فرمود ولی اگر پیغمبر زنده شود نه خواستگاری دختر من میکنه نه من اجابت میکنم. چرا؟ برای که من متولد از پیغمبرم، دختر من بر پیغمبر حرامه. این خیلی خوبه دیگه، چندین واسطه خورده بنت ابن 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 هفت امام واسطه است دیگه اینجا، بنت این امام هفتم باشه شفت واسطه حرام بر پیغمبر. خیلی خوب این روایت، ولی این یه دونه روایت اینطوری داریم، بقیه اجزاش همون بلا واسطه. اگر توی روایت بود بله، اون دو آیه که میبینید پشت سر هم هست واحد للکم ما ورا ازادکم قرینه میشه، اما این بنابراین اونی که کثیر الفایده است این یه روایته، بقیه هم با این بخواد تفسیر کنید اساس این میشه، ولی اونها منهای این یه مسئله ضروری و خیلی واضحی رو در بیان میکنه که دختر و مادر و عمه و خاله بلاواسطه بوده باشه. این که از گفتم کثیر الفائده نیست، ولی روایت هر روایت مفیده به خاطر اینکه دست روی نقطه گذارده است که جز واضحات بلاواسطه. حالا این روایت رو ما بخونیم لطف کنید. روایت سه باب دو، ابواب نکاح محرم نه، ما یحرم بالنسب. بله، باب دوم از ابواب ما یحرم بالنسب حدیث سه. متاسفانه یه حدیث هم مرفوع است، سندش هم مشکل داره دیگه. ان محمد ابن محبوب ان ابی ببخشید ان هانی ابن محمد ابن محمود ان ابیه، ابیه کیه؟ محمد ابن محموده، محمد ابن محمود رفعه الى ابی الحسن موسی ابن جعفر، رفعه الى ابی الحسن موسی ابن جعفر سلام الله علیهما انه قال للرشید فی حدیث یا امیر المؤمنین، از باب تقیه است، فراموش نمی کنم مرحوم آیت الله عظمای داماد رضوان الله تعالی علی در درس، شاید این جمله نشنیده باشید درباره ایشون، نسید به یکی از این احادیث یا این حدیث یا مثل این حدیث، تا کلمه یا امیر المؤمنین رو خطاب به یکی از این طاغوت ها خون دیدیم اشک این مرد جاری شد، نتونست درس بکه، مدتی سکوت کرد، میگفت کار امام به جایی برسد که به طاغوت زمانش بگه یا امیر المؤمنین. واقعا تحملش سخت است. رحمت و رضوان خدا بر او باد. فی حدیث یا امیر المؤمنین لو ان النبی نشره یعنی چه؟ یعنی پیغمبر به عالم دنیا برگرده، محشور بشه، نشره زنده شدنه، فخطب الیک کریمتک، خواستگاری کنه از توی هارون کریمتک، کریمه معنی دختر عفیف پاکو میگن کریمه، هل کنت تجیبه، اجابت میکنی این خواستگاری را؟ قال بله من لا اجیبه. چه افتخاری از این بالاتر؟ چرا اجابت نکنم؟ اون نسبت به اون دختر عمو میشه. فقال ابوالحسن ولکنه پیغمبر لا یختب الی، از من خواستگاری نمی کنه دخترم با، ولا اجیبه منم اجابت نمی کنم، معلومه طرف این نیست. قال ولی من؟ قال لانه ولدنی، ولم یلد که، تو پسر عموی پیغمبری، عباسیان از عباس هم، ولدنی من از اولاد پیغمبرم، دختر من دختر پیغمبره، دختر کسی برای حلال نیست ولو با صد واسطه باشد. ولم یلد که، تو متولد از پیغمبر نیستی. این یه روایت، روایت نابیست از نظر دلالت، که معلواسته را خیلی خوب با صراحت شامل می شود، منتها مشکل همون مشکل سند است. برحال معیدی می تواند در این باب باشه. خب بعضی آقایون گفتن شما اشاره به احادیث باب نکردید. من 5 باب رو که اشاره به تمام اصناف هفتگانه می کند به طور اجمالی خدمتتون عرض کردم، حالا خواستید دونه دونه رو هم مطالعه می کنید خیلی بهتر. و اما بریم سراغ مسئله 1 که در اونجا 2 مطلب مهم داره. یکی راجع به خواهر خواهره، یکی راجع به عمه عمه و خاله خاله است. خواهر خواهر انسان گاهی بر انسان حرامه، گاهی حرام نیست. عمه عمه انسان گاهی بر انسان حرامه، گاهی حرام نیست. مرحوم امام اولش عمه و عمه و خاله و خاله گفته، بعد خواهر رو گفتی، چون خواهر آسان تره. من اون جلوتر میگم، چون یه خود مسئله پیچ خم داره، مسئله رو اول با ذکر خواهر روشن میکنم براتون، بعد عمه و خاله رو میگم. خواهر خواهر کجا حرامه بر من؟ اگر هممون ابوینی باشیم، این خواهر با من ابوینی، اون خواهر خواهرم با او ابوینی، خب خواهر خواهرم خواهر من میشه دیگه. مثال فاطمه خواهر من و زینبی هم هست خواهر فاطمه، هممون از یه پدر مادری، هم فاطمه خواهر پدر مادری من میشه، هم زینب. بنابراین هر دو بر من حرامه دیگه، فرق نمیده، خواهر خواهر منم خواهر منه. یا هر سه ابی باشی، فاطمه خواهر ابی منه، زینبم خواهر ابی فاطمه منه، بازم همه خواهریم، حرامه. یا همه امی باشیم، اینا معلومه. اما اگر فاطمه با من خواهر ابیه، ولی فاطمه با زینب امیه، فاطمه با من از طرف پدر یکی، اما فاطمه با زینب از طرف مادر یکی. زینب خواهر فاطمه هست از نظر مادر، اما خواهر من نیست. پدرش که از من جداست زینب، مادرش هم از من جداست. تکرار میکنم، فاطمه با من خواهر ابیه، از این نظر مشترکی. مادرشون، مادرمون دوتا، زینب با فاطمه خواهر امیه، در مادر شریکم. پس با من زینب هیچ اشتراکی نداره، پدرمون که از هم جداست، مادرمون هم از هم جداست. از پدر جدا، از مادر سوا. حرام دیگه به من نیست دیگه. اینجاست که خواهر خواهرم بر من حرام نیست، چون هیچ اشتراک نسب با من ندارد، نه از ناحیه پدر. من از ناحیه پدر با فاطمه مشترکم، مادرم هم که از او جداست، با زینب هم که نه مادرمون یکی نه پدرمون یکی. بنابراین زینب چرا بر من حرام بوده باشد؟ جالب این که یه حدیث محکمی هم داره و این حدیث سندش هم خوبه نسبتا. حدیثی هم براتون بخونم. حدیث 1 باب 6 از اون 5 باب که گذشتیم نیستیم، باب 6 1 باب 6 عن ابی جریر القمی. قمی، ابی جریر یا ابو جریر، این کیه؟ بعضی گفتن اسمش زکریا ابن ادریس، بعضی ها گفتن احتمالاً زکریا ابن عبدالصمد باشه. ابو جریر القمی یا زکریا ابن ادریس یا زکریا ابن عبدالصمد، هر دو رو تعریف کردن، هر دو رو از جلالتشون در رجال صحبت کردن. می شود بهش اعتماد کرد، قبلش هم که رجال سند خوبه. بنابراین حدیث بعید نیست جز احادیث معتبره باش. خب، قال سألت ابوالحسن موسی، از امام کاظم سلام الله علیه پرسیدم، ازوجو اخی من امی اختی من ابی، این مسئله ماست، ازوجو اخی برادرم رو از مادر، یعنی یه برادر مادری دارم یه خواهر پدری دارم، یه برادر مادری دارم یه خواهر پدری دارم، میخوام اون خواهر با اون برادر ازدواج کنم، پدری رو به مادری بدم، چطوره؟ فقال ابوالحسن زوج ایاها ایاهو، زوج ایاها ایاهو او زوج ایاهو ایاها. ظاهرن تردید از راویه، امام فرمود زوج ایاها ایاهو یا ایاهو ایاها، فرق نمی کنه، تزویج القیس که بین هما هر دو خواهر بود. بنابراین خواهر خواهر گاهی حرام است و گاهی حلال، سندش هم از روایات داریم. یه روایتی داریم امام میگه ما احب ذلک، ما احب ذلک، که این ظاهرن حمله بر کراهت میشه. تو همین باب شش، در همین باب شش یه روایتی داریم امام میگه ما احب ذلک، چون بالاخره مردم ممکنه نفهمن، میگن اه خواهر برادر با هم ازدواج کردن، بابا خواهر برادری هستن، از پدر جدا از مادر سوا، اینا که با هم اصلا اشتراک نسبی ندارن. ممکنه مردم نفهمند و اسباب عرض بشد و شاید ماهب و کراهت به خاطر همون حرف مردم و اشتباه کردن مردم که خیال کنن نکاح اخت جایزه. تعجب فرمودیم، بنابراین روایتش هم گفتیم، معارضش هم گفتیم، محملش هم گفتیم، تمام. و من هنا یظهر الحال در عمه و خاله. اینجا رو دقت کنید تا من توضیح بدم. امام خیلی اینجا رو مفصل کرده، رحمت خدا بر او باد، پیچ و خم پیدا کرده عبارت، ولی ساده تر از اینم میشد بیان میشد. بقیه قاصر ما، ببینید من یه عمه دارم، این عمه من پدریه. یعنی چه پدریه؟ یعنی خواهر پدر من هست از ناحیه پدر. پدر من با این عمه خواهر و برادرن، اما خواهر و برادر پدریم فقط. پس مادر این عمه من جداست، درست؟ مادر عمه من جداست. این مادر یه پدر داره، درست؟ اون پدر یه خواهر داره، اون خواهر نسبت به عمه من چه کاره میشه؟ بله، عمه عمه من میشه. دوباره از اول میگم، من پدری دارم و پدرم خواهری داره، فقط رابطه شون رابطه ابی. اون زن که خواهر پدر من هست عمه منه، منتها عمه ابی. اون زن مادری داره جدا از پدر من، مادری داره جدا از من، و اون مادر پدری داره که میشه جد نسبت به من، درست؟ اون پدر مادر یه خواهر داره، خواهر پدر مادر میشه عمش دیگه. عمه عمه من هست اما عمه من نیست، چون هیچ رابطه نسبی با من نداره. رابطه نسبی این عمه به من از طریق پدره. یه رابطه نسبی پیدا کرده خودش از طریق مادر، یه عمه داره از طریق مادر. پس رابطه ای که از طریق مادر داره، یه عمه ای دارد او از طریق مادر. عمه من یه عمه ای داره از طریق مادرش. او عمه عمه من هست ولی عمه من نیست، چون ارتباطی به پدر من مطلقا نداره اون عمه. توجه کردید؟ معلوم نشد؟ یه بار دیگه میگم، اینو باید رو کاغذ بنویسید و روشن بشه. حالا بذارید با اسم بگم. پدر من زید، خواهری داره به نام فاطمه. این فاطمه عمه منه دیگه، این شک نیست، عمه ابی من. این فاطمه که عمه من هست مادری داره به نام زینب. اون زینب هیچ ربطی به من نداره، چون رابطه این عمه با پدر من از طرف پدر بود. زینب مادر عمه من هست از پدر دیگر، درست؟ خب این زینب پدری داره به نام عمر، درست؟ اون پدر که عمر است خواهری داره به نام ام کلثوم. این ام کلثوم عمه زینبه هست یا نیست؟ خواهر پدر زینب، اسمش ام کلثومه، خواهر پدر زینب عمه زینبه. زینب این که عمه من بود، درست؟ اون وقت عمه من هست، اما عمه من نیست، چون رابطه من از طریق پدر با او بود، رابطه ام کلثوم از طریق زینب است که مادر عمه من است. تکرار میکنم، رابطه ام کلثوم از طریق زینب است که مادر عمه منه. مادر عمه من پدری داره و خواهری دارد و پدرش اسمش عمرو، خواهرش هم اسمش ام کلثومه. بنابراین اون ام کلثوم عمه من هست، ولی عمه من نیست. خاله هم همینطور، یه خاله داریم از طرف پدر و یکی هم از طرف مادر. اون خاله خاله من هست، اما خاله خود من نیست. مهم این است که این پدر مادرها که از هم جدا شدند، این مسئله اینم مثل خواهر از طریق خواهر بیان کردیم که روشن بشه. حالا خود انگوش رو پیشانی میذارید، فشار میارید و فکر میکنید، میبینید کاملا درسته. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.